بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. من امروز فصل اول مرحله اولا رو خدمت شما عرض کردم، اما مطالب امروز به یه شکل جمع‌بندی شده میشه اونها رو ارائه کنیم که ترتیب مباحث موجب شفافیت بیشتر این مطلب بشه. از این جهت من بحث ها رو به شکل گزارشوار و تکمیل شده خدمت شما عرض می کنم. در واقع این بحث جمع‌بندی فصل اول از مرحله اولاست. مدعایی که ما در فصل اول داریم این است که مفهوم وجود بدیهیه، لذا احتیاج به معرف نداره، و همچنین میخوایم بگیم نه تنها احتیاج به معرف نداره، بلکه اصلاً امکان نداره که تعریفی حقیقی بخوایم برای مفهوم وجود ارائه کنیم. برای اینکه این مدعامون رو توضیح بدیم لازمه که به چند مطلب توجه کنید. مطلب اول این است که مفهوم بر دو قسمه، یا بدیهیه یا نظری. مفهوم بدیهی به مفهومی گفته میشه که برای حصولش در ذهن احتیاج به وساطت معلوم دیگری نداشته باشه، و مفهوم نظری به مفهومی گفته میشه که برای حصولش در ذهن احتیاج به تعریف به واسطه معلومات دیگری داشته باشه. یعنی ما باید معلومات دیگری رو معرف او قرار بدیم تا به وسیله اون معلومات دیگه مفهومی که برای ما مجهول هست معلوم بشه. خب تعریف یک کلمه و تعریف یک مفهوم بر دو قسمه. گاهی از مواقع تعریفش تعریف تنبیهیه، گاهی تعریف حقیقیه. تعریف تنبیهی یعنی تعریف نسبت به یک مفهومی که در ذهن ما حاصله، اما ما نسبت بهش غفلت داریم و به وسیله تعریفاتی، تعبیراتی، واژه‌هایی اون چه که ما نسبت بهش غفلت داریم رو نسبت بهش تنبه پیدا می‌کنیم و توجه پیدا می‌کنیم به اون چه که در ذهن ما موجود بوده. اما تعریف حقیقی به تعریفی گفته میشه که معرف باشه برای مفهومی که اصلاً در ذهن ما نبوده و به وسیله این معلومات سابق در ذهن ما تحقق پیدا بکند. اینو بهش میگیم یک تعریف حقیقی. خب ما درباره مفهوم وجود معتقد هستیم که تعریف حقیقی ندارد، اما تعریف تنبیهی دارد. ممکنه که برای توجه پیدا کردن به مفهوم وجود ما بیایم از یک مفاهیم دیگه، واژه‌های دیگه استفاده بکنیم تا این مفهوم در ذهن ما شکل بگیره. این تعریف تنبیهی گاهی از مواقع صرفاً شرح و لفظه، مثل اینکه واژه‌ها رو تغییر میدیم. یک کلمه ای رو انسان ممکنه نسبت بهش آشنا نباشه، برای توجه به مفهومی که ذیل اون واژه هست یک واژه دیگه ای رو میاریم، بهش میگیم شرح و لفظ. گاهی از مواقع هم برای این تعریف تنبیهی مفاهیمی رو به کمک میگیریم، مثالهایی رو میزنیم که این مثالها ما را متفتن به اون مفهومی میکنند که در ذهن ما حاصل هستند. پس وقتی که میگیم مفهوم وجود بدیهیه، منظور ما این نیست که برای توجه پیدا کردن به اون احتیاج به منبه ندارد، بلکه میخوایم بگیم احتیاج به معلوماتی که اون معلومات معرف حقیقی تحقق مفهوم وجود در ذهن باشند ندارد. این هم یک نکته. نکته بعدی این است که وساطت یک مفهوم برای حصول یک مفهوم دیگه بر دو قسمه. گاهی از مواقع وساطتش تعریفیه، گاهی وساطتش تهیعیه. وساطت تعریفی یعنی وساطتی که واسطه علیت دارد نسبت به تحقق اون مفهوم مجهول، ولذا اگر اون واسطه از بین رفت علم ما هم نسبت به اون تصوری که به واسطه اون واسطه ها بهش علم پیدا کردیم هم از بین میره. اما وساطت یک مفهوم و یک معلوم سابق گاهی وساطت تهیعیه، یعنی زمینه رو فراهم میکنه تا ذهن ما توجه پیدا بکنه به یک مفهوم، یا زمینه فراهم بشه تا اون مفهوم به کمک اون زمینه در ذهن ما حاصل بشه، به وجود بیاد. سابقا نبوده، به وسیله این مفهوم هم به وجود اومده. اما اینجور نیست که اون معلومات سابق علیت داشته باشن، به گونه ای که اگر اون مفاهیم سابق از بین برند، این مفهوم معرف ما هم از بین بره. ما که میگیم مفهوم وجود بدیهیه، احتیاج به واسطه معلوم سابق نداره، منظورمون وساطت تهیعی نیست، بلکه منظورمون وساطت علیه. از این جهت ما معتقد هستیم که مفهوم وجود میتونه با واسطه های مفهومی حاصل شده باشه، اما اون واسطه های مفهومی به گونه ای هستن که اگر از بین برن، مفهوم وجود با از بین رفتن اونها از بین نمیره. مثلا ممکنه یه کودکی با اسباب بازی هاش که بازی میکنه، بعضی وقتا اسباب بازی هاش رو در کنار خودش ببینه، بعضی از وقتا نبینه. بعد وقتی این دوتا حالت رو با همدیگه مقایسه میکنه، از اون حالتی که اسباب بازی هاش رو در کنارش میبینه تعبیر کنه به هست، و از اون حالتی که اسباب بازی هاش رو اطراف خودش نمیبینه تعبیر بکنه به نیست. اینجاها برای اینکه هست در ذهن شخص باقی بمونه، لازم نیست که مفهوم اسباب بازی هم تو ذهن این کودک باقی مونده باشه. بعد از اینکه با مفهوم هست آشنا شد، اگر مفهوم اسباب بازی هم از ذهن این کودک بره، باز این مفهوم هست توی ذهنش میتونه باقی بمونه. اما در وساطت حقیقی و وساطت تعریفی، اگر مفهوم واسطه از ذهن ما رفت، اون معرف ما هم معلومیتش از ذهن ما میره. یعنی اگر مثلا در تعریف انسان که میگید حیوان ناطق، اگر یه وقت مفهوم حیوان و ناطق از ذهن شما رفت، به همین اندازه‌ای که شما به واسطه حیوان و ناطق به انسان علم پیدا کردید، علم شما از انسان از بین میره. پس تصور تفصیلی انسان شما به وسیله از بین رفتن تصور حیوان و ناطق که واسطه ها بودن، این تصور تفصیلی انسان هم از بین میره. اما در تعریفی که واسطه صرفاً واسطه تهیعی زمین سازی بوده، اونجا اگر اون مفهوم زمین ساز از بین بره، اون مفهوم دیگهی که سابقا نبوده به وسیله این واسطه ها تحقق پیدا کرده از بین نمیره. حالا در مفهوم وجود ما معتقد هستیم که واسطه های تهیعی داره، اما واسطه های تعریفی نداره. واسطه های تهیعی مثل محسوسات خارجی که در کودکان ممکنه اتفاق بیفته، کودکی دوتا حالت مختلف از اسباب بازی هاشو با هم دیگه مقایسه میکنه، به یکیشون میگه هست و به یکی میگه نیست. اینجاها اون مفاهیم اسباب بازیش زمینه ساز شد برای تصور مفهوم وجود. ممکنم هست که انسان مفهوم وجود رو از مفاهیم وجدانی درونیش به دست بیاره، مثل موقعی که بعضی از وقتا خوشحالیش هست و بعضی وقتا خوشحالیش نیست. این دوتا حالت بودن و نبودن خوشحالی رو با همدیگه مقایسه میکنه و مفهوم وجود و عدم رو انتزاع میکنه. اینجاها اون خوشحالی درونیش که میتونه منشأ بشه برای یک مفهومی به نام خوشحالی، و سپس پس از اینکه این مفهوم خوشحالی به دست آورد، به واسطه این مفهوم خوشحالی به مفهوم وجود و عدم رسید، اینجاها میگیم اگر مفهوم خوشحالی هم از بین رفت، موجب نمیشه که مفهوم وجود از بین بره. لذا وساطت مفهوم خوشحالی وساطت تهیعی و زمینه سازی هست، نه وساطت تعریفی که وساطت علیتی است و اگر واسطه از بین رفت، و همون اندازه معرفت ما هم نسبت به معرف از بین خواهد رفت. پس ما در حصول مفهوم وجود معتقد به امکان وساطت تهیعی هستیم. میتونه واسطش از حس بیرونی به دست بیاد، میتونه واسطش از حس درونی باشه، حتی میتونه واسطش خیلی تحلیل‌های پیچیده‌تری باشه، مثل اینکه یک کسی نسبت حکمیه رو تحلیل بکنه، بعد از اون نسبت حکمیه یک مفهوم وجود برداشت بکنه، بگه زید قائم است، بعد بیاد این است را از زید و قائم مستقلش بکنه و تبدیلش کنه به هست، بعد با مفهوم استقلالی هست آشنا بشه. اینها امکان پذیر هست در مفهوم وجود اتفاق بیفته. اما اینجور نیست که اگر مفهوم زید و قائم از ذهنش رفت دیگه مفهوم وجود هم بخواد از ذهنش بره. این هم یک نکته که دربارش بایستی به عنوان مقدمه بهش توجه کنیم. نکته دیگه این که وساطت تعریفی که یک وساطت علی است در منطق به دو شکل بیان شده، یکی به شکل ترکیب چند مفهوم و تشکیل یک مفهوم جدیده که ازش تعبیر میکنیم به حد. مفهوم انسان قبلا در ذهن شما حاصل نبود به عنوان یک مرکب، بعدن شما به وسیله ترکیب مفهوم حیوان و مفهوم ناطق با ترکیب این دوتا شما رسیدید به مفهوم مرکب انسان. گاهی از مواقع به شکل تقییده، مثلا شما یک مفهوم عام دارید که نسبت به معرف شما عرضی عامه، بعد این عرضی عام رو یک قید بهش اضافه میکنید میشه یک مفهوم مقید. من اینو عرض کردم که بگم واسطه های تعریفی اینها یا اجزایی هستند که از ترکیبشون یک مرکب درست میشه و با از بین رفتن اون اجزا اون مرکب هم از بین میره، یا اینکه عام و خاصی هستند که با تقید عام به وسیله خاص یک مقید درست میشه. در ترکیب مثل حیوان ناطق که اجزاء ذاتیه انسان هستند، ما این دوتا رو با همدیگه ترکیبشون کردیم و به یک مفهوم رسیدیم. و در تقیید هم مثل موقعی که میگید انسان یک ماشی زاهک است، اینجا ماشی عامه، به این عام یک قید زدی به نام زاهک، از این عام و از این خاص شما یک مفهوم مقید به دست میارید که انسان باشد و البته شناختی که نسبت به انسان پیدا کردید یک شناخت عرضی هست، شناخت ذاتی نیست. این هم نکته ششمین نکته از نکات مقدماتی که خدمت شما عرض کردیم. نکته بعدی اینه که تعریف بر دو قسمه، یا تعریف به حد یا تعریف به رسمه. اگر تعریف به حد باشه، تعریف به حد یعنی تعریف به واسطه مفاهیم ذاتی و ذاتیات. ما میایم اجزاء ذاتی یک مفهوم رو پیدا میکنیم و اونها رو با همدیگه ترکیبشون میکنیم، با اون ترکیب ما به یک تصور تفصیلی از یک مرکب دست پیدا میکنیم. مثلا فرض کنید بخوایم مفهوم انسان رو تعریف بکنیم، میگردیم به دنبال اون ذاتی مشترکش، اون رو قرار میدیم به عنوان خانواده مفهومی ذاتیش، جنسش، و سپس میگردیم به دنبال اون ذاتی مختص به انسان که فقط در نوع انسان هست و در سایر انواعی که تحت حیوان هستن اون خصوصیت نباشه. اون رو هم قرار میدیم به عنوان فصلش. از ترکیب جنس و فصل معرفت تفصیلی نسبت به انسان پیدا میکنیم. اینو میگیم تعریف به حد. قسم دوم تعریف به رسمه. تعریف به رسم معناش این است که شما یک عرضی عامه‌ای رو قرار میدید به عنوان خانواده مفهومیش و سپس یکی از خصوصیاتش رو که موجب وضوح و تمایزش بشه از سایر مفاهیم، اون رو به عنوان قیدش قرار میدی، میشه یک عامی که مقید شده و با این عام مقید شما تصوری نسبت به انسان پیدا میکنید. البته تصوری که پیدا کردید تصور ذاتی نیست، یه تصور عرضی است، اما این تصور عرضی شما وضوح و تمایز به شما میده نسبت به مفهوم انسان. تعریف پس یا به حد یا به رسمه. این اقسام تعریف. نکته دیگه‌ای که به عنوان مقدمه و تبیین بحث بداهت مفهوم وجود باید بهش توجه کنیم این است که شرط معرف اعرفیت نسبت به معرفه تا بتونه معرف رو برای ما تعریف بکنه و در ذهن ما او رو روشن بکنه. اما این اعرفیت همچنانی که شیخ الرئیس در کتاب برهان شفا گفته بر دو قسمه، گاهی اعرفیت نسبیه گاهی اعرفیت نفس الامریه. اعرفیت نسبی یعنی نسبت به چیزی اعرفه، مثلا نسبت به حس، مفاهیم حسی اعرف هستن و ما چون مواجهمون با خارج از مسیر حسمون هست و اولین مواجهه هامون با همین ابزارهای حسی ما هست، از این جهت در رتبه اول ما اول با مفاهیم جزئی حسی آشنا میشیم، سپس خصوصیات شخصیه اون مفهوم حسی جزئی رو حذفش میکنیم، از اون یک مفهوم کلی به دست میاریم که اون مفهوم کلی هم صدق بر مصادیق حسی داره. بعد در رتبه بعد سراغ مفاهیم انتزاعی و تحلیلیش میریم، مثل مفهوم وجود، مفهوم علیت، مفهوم معلولیت. پس اندل حس مفاهیم حسی اعرف هستن. یا نسبت به اهداف آفریدگار از طبیعت، ما توی طبیعت عناصر بسیط داریم و اون مواد مرکب داریم، یه عنصر داریم که اون عنصر در این طبیعت وجود داره، اما این عنصر در طبیعت قرار داده شده که با عناصر دیگه ترکیب بشه و موجودات کاملتری از اون به وجود بیان، سپس اون موجودات کاملتر هم با همدیگه ترکیب بشن و به همین کیفیت موجودات کاملتری به وجود بیاد تا زمینه فراهم بشه که مرتبه کاملتری از وجود به اونها داده بشه که مرتبه تجرد باشه. بعد موجوداتی در این طبیعت تحقق پیدا میکنن که دارای حیات هستن، سپس این حیاتشون باز دوباره استکمال پیدا میکنن تا برسن به حیات انسانی. خب اون چیزی که مقصود آفریدگار این جهان هستی و این طبیعت بوده همون مرکبات کامل هستن، انواع کامل هستن، اما برای اینکه اون انواع کامل را در بستر تغییر تدریجی و استکمال محقق بکنه بساطش را هم در این جهان هستی آفریده. پس اون چیزی که در نزد طبیعت و آفریدگار طبیعت اعرف هست و برای او مقصود بالاصاله هست اون مرکباته و برای اون مرکبات بساط آفریده شده. بنابراین عند طبیعت، در طبیعت و در نزد آفریدگار طبیعت مرکبها اعرف هستن از بساط، چون مرکبها مقصود بالاصاله هستن. اعرف عند الحس و اعرف عند طبیعه اینا اعرفهای نسبی هستن. اما ما یه اعرفی داریم که بهش میگیم اعرف نفس الامری. اعرف نفس الامری یعنی در ترتب حصول تعریفی مفاهیم رتبهشون در شناختن سابق باشد بر دیگری، مثل مفهومی که اعم باشه. مفهوم اعم رتبهش سابق است بر اون مقیدی که اعم است به علاوه یک قید، چون که همیشه مطلق و اعم باید باشه که شما یه قیدی بهش بزنید بعد یک مقید تحقق پیدا بکنه. پس اگر شما بخواید معرفت به یک مقید پیدا بکنید تفصیلا، اول باید معرفت به اون مطلقش و اعمش پیدا بکنید، بعد به اون یک قید بزنید تا اون مقید برای شما حاصل بشه. لذا همیشه مطلق رتبتن سابق بر مقید است و اعم رتبتن سابق بر اخصه. اینجا ها اعرفیتشون نفس الامریه، اعرفیتشون در ظرف تحلیل تعریفیه. پس اعم بودن یکی از معیارهای اعرف بودنه. یکی دیگه از معیارهای اعرف بودن نفس الامری بسیط بودنه. چرا؟ چون هر بسیطی نسبت به مرکبش رتبش سابقه، چون مرکب از بسیط به علاوه یک جزء دیگه تشکیل شده و تبدیل به یک مرکب شده. بنابراین بسیط رتبش سابق بر مرکب است، اجزا رتبشون سابق بر کل است. به همین جهت میگیم بسیط اعرف است در تعریف نفس الامری، اگرچه اندل حس اعرف نیست، اگرچه در نزد اهداف طبیعت اعرف نیستن، یعنی طبیعت اول به اونها توجه ندارد سپس به مرکبها، بلکه اول به مرکبها توجه دارد چون اونها مقصود الاصالش هستن، سپس به اجزایش توجه داره. خب با توجه به این نکته ای که گفتیم، معرف باید اعرف باشه. حالا اگر تعریف ما بخواد یک تعریف حقیقی نفس الامری باشد، باید اعرف نفس الامری باشد، نه اعرف اندل حس یا اعرف اندل طبیعت. خب اگر بخواد اعرف نفس الامری باشه، باید معرف اعم باشد و سپس یک قید دیگه هم بهش اضافه بشه تا شما بتونید به یک مفهوم کاملی دست پیدا بکنید. غرض این است که اون چیزی که اعم است اعرف است از اون چیزی که اخص است، اون چیزی که بسیط است اعرف است از اون چیزی که مرکبه. خب این باید اعرف باشد. وقتی که اعرف بخواد باشه، یا باید اعم باشه که به جهت نفس الامری اعرف است، یا باید بسیط باشه که باز به جهت نفس الامری اعرف است، یا اگر میخواد فصلش باشه یا عرضی خاصش باشه، باز باید از حیث شناخته شده بودن باید باز اعرف باشد از اون مرکب. به همین جهت منطقی ها گفتن شما همون فصل ممیز رو هم که بخواید نگاه بکنید، یا عرضی خاصه رو هم که بخواید نگاه بکنید، باز از حیث مفهومیتشون اعمیت و بساطت درشون وجود دارد. یعنی ناطق به حسب مفهومش توی مفهومش اخذ نشده است که انسان باشد. ما به ادله بیرونی میگیم انسان ناطق است و هر ناطقی انسان است، اما به حسب مفهومی، مفهوم ناطق یعنی ذاتون ثبت له نطق. به همین جهت اعرفیت فصل یک اعرفیت نفس الامریه به جهت اعم بودنشه، همچنانی که بسیط هم هست، یعنی ناطق نسبت به انسان بسیط تره. انسان درش ترکیبی وجود دارد که اون ترکیب در ناطق دیگه نیست. انسان ناطق است که ضمیمه به حیوان شده، شده حیوان ناطق، این ترکیب درست شده. اما ناطق به معنای اون شیئی است که حیثیت نطق دارد دیگه، نه حیوانیت توی تعریفش اخذ شده و نه انسانیت در او اخذ شده. بنابراین معرف اگر بخواد اعرف باشد، اعرف نفس الامری، باید به کیفیتی یا به بساطت نزدیکتر باشه یا به اعم بودن نزدیکتر باشه تا به حسب نفس الامر بتونیم ملاکی برای اعرفیتش قائل بشیم. خب پس اقسام تعریف شد حد و رسم و شرط معرف هم شد اعرفیت. با توجه به این نکاتی که گفتیم، الان میتونیم به دلیل بداهت مفهوم وجود بپردازیم. مرحوم علامه طباطبایی دو تا دلیل برای اثبات بداهت مفهوم وجود اقامه کردن. دلیل اول این است که معرف مفهوم وجود نمیتونه اعرف از مفهوم وجود باشد. چرا؟ به خاطر اینکه مفهوم وجود اعم المفاهیم است و چون اعم المفاهیم است ما هیچ مفهومی اعم از مفهوم وجود نداریم تا او رو اعرف و معرف برای مفهوم وجود قرار بدیم. مفهوم وجود اعم همه مفاهیم است. پس مفهوم وجود میتونه در تعریف یک مفهوم دیگه قرار بگیره، اما چیزی رو نمیتونید اعم از مفهوم وجود پیدا بکنید که بعد به جهت اعم بودنش بشه اعرف، بعد شرط اعرفیت رو داشته باشه. به همین جهت چون مفهوم وجود اعم المفاهیم است، ما نمیتونیم اعرفی برای او پیدا بکنیم. همچنانی که مفهوم وجود بسیط است و چون بسیط هست دیگه شما نمیتونید یه چیزی از وجود بسیط تر پیدا بکنید که بعد این وجود را مرکب اون بسیط به حساب بیارید، بعد اون بسیط را اعرف بگیرید. مرحوم ملا صدرا برای تفهیم این مطلب که شما هیچ معرفی نمیتونید پیدا بکنید که در ظرف تعریف اعرف از مفهوم وجود باشد، این مطلبشون را در قالب تبیین گزاره تعریفی بیان میکنه. یعنی ملا صدرا میگه شما نگاه بکنید، میخواید مثلا برای مفهوم وجود یک معرف بیارید. خب اگر بخواید یک معرف بیارید، در ظرف تعریف باید معرفتون رو بر مفهوم وجود بار کنید. مثلا باید بگید وجود الف است یا وجود الف بی است. میگه اگر شما بخواید معرف را بر معرفتون که وجود است بار کنید، حتما باید به وسیله مفهوم است که معنایی و قسمی از اقسام مفهوم ثبوت و تقرر هست، باید او رو بر معرفتون هم کنید. پس معرف را اگر بخواید بر معرف حملش کنید تا تعریف اتفاق بیفته، باید پیش از این که شما معرف را بر معرفتون حمل کنید، حتما باید با مفهوم هست آشنا باشید تا به وسیله هست ربطی و نسبی اون معرف را بر معرفتون بار بکنید. بنابراین قبل از این که بخوای معرف را بر مفهوم وجود بار کنی، حتما باید با مفهوم وجود آشنا باشی. بنابراین اساساً امکان ندارد که شما یک مفهومی پیدا بکنی که اعرف از مفهوم وجود باشد. ما سر این که چرا نمیتونه اعرف باشد رو عرض کردیم، چون اعم از مفهوم وجود نداریم. و سپس در قالب یک مثال عینی و روشن بیان کردیم که شما هیچ وقت نمیتونید در ظرف تعریف یه معرفی پیدا بکنید که بخواید بعد از این که حملش کردید بر مفهوم وجود، با مفهوم وجود آشنا بشید و مفهوم وجود در ذهن شما محقق بشه. چون تا بخواید بارش بکنید، احتیاج دارید به ثبوت و شیئن لشیئن، و ثبوت و شیئن لشیئن مفهوم وجوده. پس شما قبل از این که بخواید حملش بکنید، با مفهوم وجود باید آشنا بشید. لذا این مفهوم وجوده به وسیله حمل معرف بر معرف حاصل نشده، بلکه قبل از اینکه حملش بکنید آشنا باهاش آشنا شدید. پس دلیل اول این است که شرط تعریف را ندارد. معرف وجود نمیتونه یک معرف حقیقی باشد. چرا؟ چون شرط عرفیت را ندارد. چرا شرط عرفیت را ندارد؟ چون که چیزی اعم و بسیط‌تر از مفهوم وجود نیست تا شما بخواید او رو به جهت اعم یا اعرف بودنش، اعم یا بسیط‌تر بودنش او رو اعرف بگیرید. و در مثال حمل معرف بر معرف هم میشه به روشنی نشون داد که شما قبل از اینکه به وسیله حمل معرف وجود بر وجود بخواید با مفهوم وجود آشنا بشید، قبل از اون با مفهوم وجود آشنا هستید. دلیل دومی که مرحوم علامه اقامه کردن این است که معرف وجود نمیتونه اجزاء حقیقی تعریف منطقی رو داشته باشه، چون تعریف منطقی یا تعریف به حد است یا تعریف به رسم است. تعریف به حد متشکل از جنس و فصل که اجزاء داخلی اون هستن، و ما در آینده انشاءالله خواهیم گفت که مفهوم وجود مرکب از جنس و فصل نیست، هم اساسا مرکب نیست هم مرکب از جنس و فصل که دو مفهوم ماهوی هستن نیست. بنابراین تعریف حدی ندارد. همچنین مفهوم وجود عرضی عام و عرضی خاص ندارد. اما عرضی عام ندارد به خاطر اینکه عرضی عام باید اعم باشد. اگر اعم باشد بهش میگیم عرضی عام، چون عرضی عام یعنی عرضی که هم بر این موضوع بار میشود و هم بر غیر از این موضوع بار میشود، و ما نداریم مفهومی که هم بر موجود بار بشه هم بر غیر موجود که معدوم باشد بخواد بار بشه. بنابراین اصلا عرضی عامه نداریم. عرضی خاصه هم به مصطلح منطقی نداریم، چون که عرضی خاصه و مصطلح منطقی معناش این است که یک محمولی که خارج از ذات باشد به یک ذاتی عارض شده باشد، و مفهوم وجود اساسا ذات ندارد، یک مفهوم انتزاعی است. بنابراین عرضی خاصه مصطلح منطقی دربارش صادق نیست. اما میتونیم برای مفهوم وجود یه محمول‌هایی پیدا بکنیم که این محمول‌ها رو به اعتبار اینکه ذاتی نیستند، نه اینکه عارض به ذات میشن که بعد یه کسی بگه وجود ذات ندارد، مفهوم وجود ذات ندارد، نه، به همین اعتباری که ذاتی نیستند ازش تعبیر بکنیم به عرضی خاصه. میتونیم برای مفهوم وجود یه عرضی‌های خاصه پیدا بکنیم، مثل فعلیت، اینا از عرضی‌های خاصه هستن، مثل وحدت، شیئیت، اینا از عرضی‌های خاصه وجود هستن، میتونیم براش پیدا بکنیم. اما این عرضی‌های خاصه اعرف از مفهوم وجود نیستن، ولذا تا بخوایم اینها رو بر مفهوم وجود حملشون بکنیم باید اول با مفهوم وجود آشنا باشیم تا بتونیم این رو به وسیله مفهوم هست و مفهوم است بر موجود و بر وجود بار بکنیم. به همین جهت معرف وجود نمیتونه اجزاء تعریف حقیقی منطقی رو داشته باشه، نه حد میتونه باشه و نه رسم میتونه باشه. مرحوم ملا هادی سبزواری میگه از این مطالبی که گفته شد مشخص میشه که معرف الوجود شرح الاسمی و لیس بالحد ولا بالرسمی. معرف وجود در حقیقت شرح الاسم است، یعنی واژه های مختلف میارید تا اونچه که تو ذهنتون باش آشنا هستید بهش توجه و تفتن پیدا بکنید، و یا یک مفاهیمی بیان میکنید که تنبه پیدا بکنید به اون مفهومی که تو ذهنتون هست، و یا یک مفاهیمی زمین ساز حصول مفهوم وجود در ذهن شما هستند بدون اینکه اون واسطه های تعریفی و علی باشن. و در بحث اصالت وجود انشاءالله خواهیم گفت که این مفهوم یک مصداق عینی خارجی دارد که اون مصداق عینی خارجی هرگز در ذهن ما تحقق پیدا نمی کند. لذا مرحوم ملا هادی میگه مفهومه من اعرف الاشیائی، و چون من اعرف الاشیاء هست نمیشه براش معرفی پیدا کرد که شرط اعرفیت را داشته باشد، و کنهو فی غایت الخفایی، و کنهش که مصداقش باشه و حقیقتش باشه، این در غایت خفاء علم حصولی است، یعنی هرگز به علم حصولی در نمیاد. این هم جنبندی فصل اول که به نظر می رسید بایستی یک نظم مرتبتری نسبت به این مطالب داشته باشیم. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.